طفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته.
شنبه نهم بهمن ماه 1400
مصادف با
26 جمادی الثانی 1443.
موضوع صحیح و اعم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. باز قبل از این که دنبال بکنیم سیر این مقاصد رو، نسبت به اون دلیلی که در جلسه گذشته عرض کردم، من یک تأکیدی بکنم که به نظر میرسه که خود او یکی از مهمترین اشکالاتی است که بر مقاصدی ها وارد شده، و اون دلیل همین بود که ما در قرآن آیاتی داریم که یک حکمی رو بیان کرده، نه یک قاعده ای را. یک حکمی را در یک موردی بیان فرموده بدون اینکه اونجا مقصدی ذکر شده باشه، بدون اینکه اونجا علتی ذکر شده باشه. نه هیچ علتی وجود داره و نه هیچ مقصدی. یک حکمی در یک موردی بیان شده، مثل همون مسئله نکاح محلل که در سوره مبارکه بقره آیه 230 هست. بعد از اینکه خدای تبارک و تعالی این رو بیان میکنه، میفرماید و تلک حدود الله. اون وقت این تعبیر حدود الله در آیه 187 بقره، آیه 229 بقره، آیه 13 و 14 نساء، 97 و 112 توبه، چهارم مجادله و اول آیه یکم سوره طلاق. خود این تعبیر حدود الله در این آیات هم آمده، و اون طوری که عرض می شود در حالا اگر نگیم در همه این موارد، در اکثر این موارد یک حکمی بیان شده که مثلا اگر سه طلاق واقع شد بعدش نیاز به محلل داره. بعد می فرماید تلک حدود الله. در آیات دیگرم سرزنش فراوان و مؤاخذه فراوان بر این که کسی از حدود الهی بخواد تجاوز بکنه. خب عرض کردم، حالا این مطلب تکرار و تکرارم هست، اما به نظر من یکی از مهمترین اشکالاتی است که بر مقاصدی ها وارد میشه. این تلک حدود الله، اضافه حدود به خدا، این دیگه مقید به یک زمان نمیتونه باشه. نه اینکه بگیم مقید به زمان نیست، این حدود خداست. وقتی یه وقتی میگیم که خداوند این رو موقت قرار داد، مثلا او نیاز به صدها قرینه و حالا قرینه داره علی حالن، ولی وقتی یک حد به خدای تبارک و تعالی نسبت داده شد، تلک حدود الله، یعنی این دیگه قابل تغییر نیست، مگر خدا بخواد تغییر بده، مگر خدا خودش بخواد نسخش بکنه. اما وقتی شد حدود الله، این دیگه الى یوم القیامه باقیه، این دیگه اختصاص به یک زمانی دون زمان دیگه‌ای نداره. اگر یه قرآن به من لطف کنید که من این آیات رو هم باز بخونم، چون خیلی اینها مهمه. خب به هیچ وجه قابل تغییر نیست و عرض کردم قالب این موارد نه علتی در اون آیه و در اون مورد ذکر شده و نه یک مقصدی در اون مورد ذکر شده. خیلی ممنون. این آیه 187 عرض میکنم که سوره مبارکه بقره. احل لکم لیلت الصیام الرفث الى نسائکم هن لباس لکم و انتم لباس لهن علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم و عفا عنکم فالآن باشروهن و ابتغوا ما کتب الله لکم و کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتم الصیام الى اللیل ولا تباشروهن و انتم آکفون فی المساجد. احکامی رو راجع به صیام، راجع به اعتکاف، اینها داره بیان میکنه خداوند. بعد میفرماید تلک حدود الله، اینا حدود خداست. خب اینجا ببینید در این احکام نه علتی ذکر شده نه مقصدی. میفرماید که روزه من الفجر حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتم الصیام الى اللیل. این مبدع روزه است، اینم منتهای روزه است. این رو دیگه نمیشه تغییرش داد. مثلا حالا ما بیایم یک جایی یک زمانی بگیم که خب اگر در یه جایی شب نداره یا روز نداره چجوری باید خب ساعتش رو بگیم، خب حالا اونجا تغییر بکنه. میفرماید تلک حدود الله فلا تقربوها. در مورد حدود خدا آیات تعابیر مختلفه. اینجا میفرماید که تلک حدود الله فلا تقربوها، یعنی این حریم خداست، به این حریم خدا نزدیکم نشید. یعنی حق نداری تغییرش بدید، بگید خب حالا یه جاهایی که خیلی گرمه اتم الصیام الی اللیل نمیخواد باشه، یا یه جاهایی که نمیدونم چه هست، یه جاهایی که مثلا روزش دو ساعته، نه شما مثلا 15 ساعت قرار بدید. فلا تقربوها. آیه 229 باز ببینید، این آیه دیگه خیلی اطلاق و مرتان فامساکن به معروف او تسریحن به احسان ولا یحل لکم ان تأخذوا، راجع به احکام طلاقه، لا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئا الا ان یخافا الا یقیما حدود الله فان خفتم الا یقیما حدود الله فلا جناح علیهما فی مفتدت به. راجع به این که خوب این چیزایی که دادید به زنتون، حالا میخواید او رو طلاق بدید، میتونید بگیرید نمیتونید بگیرید، احکام رو بیان میکنه. میفرماید تلک حدود الله فلا تعتدوها. این حد خداست، تعدی نکنید از او. و بعد یه کبرای کلی، و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون. خب ما حق نداریم الان بیاییم عرض میشود که بگیم خب حالا که طلاق داده شد، نصف مال نمیدونم از مرد گرفته بشه، نصف مال از زن گرفته بشه، اینا رو حق نداریم این کارا رو بکنیم. بله اگر یه قراری توافقی در حین عقد به عنوان شرط شد، اون باید بر طبقش عمل بشه. و الا خود طلاق لو خلیه و تبعه باید احکام درش رعایت بشه. اونجا داشت فلا تقربوها، اینجا داره فلا تعتدوها. و من یتعد حدود الله، هر کسی هم که از حدود الهی تعدی کنه، بخواد احکام خدا رو تغییر بده، فاولئک هم الظالمون. سوره عرض می شود مبارکه نساء آیه 13 و 14، اونجا باز این تعبیر حدود الله رو داره. ببینید می‌فرماید آیه ارث، اصلا دیگه قبلش، ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد، اگر زنهاتون مردن و اولاد نداشتید نصف ما ترک اونها مال شماست، فان کان لهن ولد فلکم الربع مما ترکن من بعد وصیت یوصین بها او دین. باز اگر مرد مرد و لهن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد فان کان لکم ولد فلهن الثمن مما ترکتم من بعد وصیت توصون بها او دین، و ان کان الرجل یورث کلاله او امراه وله اخ و اخت فلکل واحد منهم السدس فان کانوا اکثر من ذلک فهم شرکاء فی الثلث. اینا رو بیان میکنه یک آیه، این چند حکم رو در مورد ارث بیان کرده. بعد میفرماید تلک حدود الله، اینا حدود خداست، یعنی تمام احکام الهی حدود خدا، تمام احکام الهی. بعد میفرماید دو تا قاعده و دو تا حکم، و من یطع الله و رسوله یدخله جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها و ذالک الفوز العظیم، و من یعص الله و رسوله و یتعد حدوده یدخله نارا خالدا فیها. این مقتضی برای خلوده، اگر کسی عصیان خدا کنه، اگر کسی تعدی از حدود الهی بکنه، این مقتضی خلود در ناره. عرض میکنم که باز آیات 97 و 112 توبه، الاعراب اشد کفرا و نفاقا و اجدر الا یعلم حدود ما انزل الله علی رسوله و الله علیم حکیم. آیه 112 بعد از اون آیه معروف ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، آیه بعدش هم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف و الناهون عن المنکر. یکی از خصوصیات افرادی که اینها به این مرتبه شهادت میرسند، حالا بر حسب ظاهر آیه، این است که الحافظون لحدود الله. ما باید اصلا واجبه برای ما، همانطوری که عرض شود که توبه واجبه، سجده واجبه، رکوع واجبه، امر معروف و نهی از منکر، یکی از واجبات حفظ حدود الهیه. یعنی نه تنها بگیم آقا اینا حدود خداست، اگر کسی تعدی بکنه اولئک هم الظالمون اولئک هم الفاسقون، بر همه واجب است حفظ حدود الهی. منتها حالا یه عده موفق میشن یه عده موفق نمیشن. و آیات دیگر، حالا ببینید آقایون، من عرضم این است که وقتی راجع به احکام، حالا اون نکته اضافه‌ای که امروز داشتم و در جلسه گذشته در این باره نبود، ولی اینکه این آیات هم نخونده بودیم جلسه گذشته، نکته اضافهش اینه تو قرآن آیه ارث بیان شده میفرماید تلک حدود الله. آیات صوم و اعتکاف و اینها بیان شده میفرماید تلک حدود الله. آیات طلاق بیان شده میفرماید تلک حدود الله. خب وقتی اینا حدود الهیه و مذمت، یعنی فوق مذمت، وعده بر حسب اون آیه‌ای که خوندیم اقتضای خلود در نار داره، کسی که بخواد مخالفت با حدود الهی کنه، این موارد بیان شده، علتی ذکر نشده، مقصدی هم ذکر نشده و خدا می‌فرماید این حدود قابل تغییرم نیست مگر اینکه خود خدا بخواد تغییر بده. اون وقت به چه میزانی ما بیایم بگیم که حالا ما مقصد شارع رو فهمیدیم و با مقصد شارع اینا رو تغییر بدیم؟ خب اگه اینا تغییر پیدا کنه با مقصد، این که دیگه حدود الهی نمیشه، این دیگه عنوان حد الله دیگه برای صدق نمی کنه. هر زمانی ببینیم که اقتضای این مقصد چیه. در زمان ما اقتضای ارث این است که بگیم خب آقا کرامت زن و شوهر هر دو انسانن، چرا بگیم در ارث باید بینشون فرق باشه؟ هر دو از هم به سویه ارث ببرن. خب باید همین رو بگیم و خواهند گفت و لعل گفته باشن راجع به همین نکاح محلل که میگن نقل شد که ابن تیمیه این رو ابطال کرده رو مقاصد الشریعه. خب اینا تغییر حدود الهیه، ما حق نداریم حدود الهی رو تغییر بدیم. بله در خود حدود الهی آمده اگر یه جایی علت ذکر شد، اون علت تعمم و تخصص، او رو ما میتونیم تعمیم بدیم، برای اینکه اگر تعمیم ندیم ذکر علت لغوه. اما مقاصد بخواد حدود الهی رو تغییر بده، به عبارت دیگر عرض بکنیم اصلا آقا مقاصد در دایره حدود الهی نیست، اینا یک قایاتیه، یک مقاصدی است و ملاکاتی است که شارع عرض میکنم اینها رو بیان فرمود.
دلیل شما اخص، دلیل قانون اخص از متعاصر، صرفا توی حدود به کار میاد.
چرا اخص از متعاصر؟ ما اصلا با این دلیل یک خط بطلان رو مقاصد میکشیم، میگه ما حق نداریم با مقاصد یک حکمی رو تغییر بدیم. اجازه فرمایید آقای تموم شد حرفتون؟
در دایره حدود حتی تغییر نداریم.
خب اینا مقاصد در دایره حدود آورده، اصلا ما میگیم کل حکمن حد من حدود الله. ببینید این مسلمه دیگه، اگه فرض کنید حالا راجع به اینا فرمود تلک حدود الله، داره احکام حج رو بیان میکنه، راجع به احکام حج میگه باید برید از میقات محرم بشید، اونجا نفرموده تلک حدود الله، و مسلم اونم حدود اللهه. راجع به زکات اونم حدود اللهه. هر چیزی که حکمی از احکام خدای تبارک و تعالی است، این رو ما میگیم حدود اللهه. بله حالا اگر یه حکم ظاهری رو، این مسلمه، حالا این اگر مقصودتون اینه، این مطلب خوبیه، نسبت به این احکام واقعیه‌ای که یا نصی در قرآن برش داریم یا نصی از پیامبر داریم یا نصی از ائمه داریم، اما اونجایی که ما اومدیم یه حکمی رو استنباط کردیم، یه حکمی رو استنباط کردیم، مثلا ما در باب واکسن به نحو وجوب تخییری قائل به وجوب شدیم، خب اینو نمیشه گفت حدود الله. حدود الله اونیست که ما سره بهی فی القرآن یا فی السنه، فی سنت نبویه، یا در عرض میشود که سنت ائمه معصومین علیهم السلام. شما چی فرمودا؟ بله خب این خیلی به نظر من دلیل محکمی است برای رد نظریه مقاصدی ها. خب در دنباله تاریخ این، چون عرض کردیم یه مقداری یک مروری کنیم بر
مصادره شد. اینها سهرویان میگن که این تعدی از حدود الهی نیست.
بلندتر حرف بزن.
عرض میکنم اینها سهرویان این تعدی
عرض کردم. نه، راجع محلل که خود قرآن داره بیان میکنه، اصلا همونجا میگه تلک حدود الله. راجع به نکاح اصلا آیه طلاق اول خوندیم تو جلسه گذشتم خوندیم. اینا حتی را اونجا میان. ببین عرض کردم مقاصدی های امروز مخصوصا در زمان معاصر میگن تمام ظواهر قرآن رو با مقاصد میشه تغییر داد، تمامشو اصلا دیگه. ول لذکر مثل و حضر انسین میگن دیگه معنا نداره، این مال گذشته بوده، الان مساوی باید ارث ببرن. ممکن عالی زمانی هم اقتضا بکنه بگیم زن دو برابر مرد ارث ببره، چون این روشی که اینا دارن دنبال میکنن به اونجا میرسه که یه زمانی بگن حالا زن دو برابر مرد ارث ببره. این مخالف عرض میشود که با این آیاته. به نظرم عرض کردم حالا ما اون اشکالات قبلی که نمیدونم 8 اشکال بود 9 اشکال بود این هم بهش زمینه بفرمایید. حالا تا اشکالات دیگر ان شاء الله.
شما میفرمایید اینا ظاهر تلکه حدود الله بر میاد، اما اونش یه مبانی تفسیری دیگه ای داره.
چه مبنای بیان ارائه کنن؟ اصلا میگه فرمود تلکه حدود الله و من عرض کردم این حد به خدا نسبت داده شده. ببینید نمیاد بفرماید که حتی این از فرائض النبی حتی که او درش این زمینه وجود داره، ولی اونم ما قائلیم که اونم مثل حد الله.
اونا میگن حد خود محدود مقیده، میگن خود مشار الیه تلکه مقیده به زمانه.
به چه عبدو او دیگه حد الله نمیشه؟ اگر محدود مقیده به زمان شد دیگه حد الله نمیشه. حد الله مثل کتاب الله، مثل کلام الله. شما این کلام الله میتونید بگید این کلام مربوط به فقط زمان پیامبر کلام الله بوده، الان نیست؟ اصلا وقتی این خیلی نکته درش وجود داره. یه وقت میگفت تلکه حدود و شریعه، خیلی خوب ما میگفتیم این شریعت مقاصدی داره، بیایید مقاصد رو این حدود و این احکام رو این مقاصد بسنجید. اما میگه تلکه حدود الله، بعدم یه کبرا میاره و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون. یعنی داره اصلا این پیشبینی بوده که حالا زمانی میاد میخوان این احکام رو تغییر بدن، میفرماید که این ظلمه و موجب فسق و اون اقتضای خلود در نار. ببینید خیلی مطلب مهمی بود اون آیه که خوندم که اگر کسی عصیان خدا و رسول بکنه و تعدی از حدود الهی بکنه این خلود در نار داره. میرسیم در مقاصد به عصر شاطبی که یکی از زمانهای بسیار مهمی است که در مقاصده. حالا شاطبی تو اون کتاب موافقاتش اونجا آمده که اگر در مواجهه با این کتاب انکار ورزیدی و جهات جدید و بدی عرض می شود که دیدی و بدبینان گفتن چنین مطالبی تا حالا شنیده نشده. یعنی اصلا شاطبی اومده یک تحولی در مقاصد ایجاد کرده که قبلا در اصول الفقه اهل سنت نبوده. میگه این کتاب رو دقیق بخون، گوش به این حرفا نده و توجه بکن به این که من چی گفتم. شاطبی آمده مقاصد الشریعه رو ضابط من کرده. عرض میکنم که یه مطلبی رو بعضی از علمای اهل سنت دارن، میگوین که شاطبی اون دانه‌ای را که غزالی در المستصفا کاشت شاطبی در الموافقات برداشت، یعنی او رو به نتیجه رسوند. ریشه حرف‌های شاطبی در عرض می‌شود که کلمات غزالی در مستصفاست. یک مطلب جدیدی که شاطبی آورده، تا قبل از شاطبی ما چیزی به نام مقاصد مکلف نداشتیم. این که مکلف چه نیتی دارد، چه قصدی دارد، شاطبی آمده بین مقاصد و شریعه و مقاصد مکلفین رابطه برقرار کرده و هر کدام را ملازم و مکمل دیگری می دانه. از کارهایی که شاطبی کرده عرض می کنم که روش‌های شناخت مقاصد الشریعه است که در چهار امر خلاصه کرده. یک، از اوامر و نواهی که اگر امر به یک مقصدی شده باشه یا نهی از یک مقصدی شده باشه، مثلا امر به عدالت فرض کنید، نهی از ظلم، امر به حفظ نفس، امر به حفظ مال، از اوامر و نواهی که نسبت به خود مقاصد شده. این یک. از عللی که برای این اوامر و نواهی آمده. دو، بعد یک تقسیم جدیدی هم درست کرده، گفته ما یه مقاصد اصلی داریم، یه مقاصد تبعی داریم و مقاصد تبعی رو در پرتو مقاصد اصلی تفسیر کرده و بررسی کرده. و یعنی میگه یکی از راه‌هایی که ما میتونیم مقاصد اصلی را بفهمیم از راه شناخت مقاصد تبعیه. ما یه مواردی رو به عنوان یه مقصد تبعی، حالا مقصد درجه دو مثلا بگیم یا مقصد غیر اصلی، حالا که حالا مثالاشو عرض میکنیم، و بعد میگه گاهی اوقات از خود سکوت شارع ما یک مقصدی رو هم میتونیم استفاده کنیم. از هنرهای شاطبی تبیین یک قواعدی بوده که یکی از علمای اهل سنت قواعد شاطبی رو جمع آوری کرده، 54 قاعده شده. اون وقت این 54 قاعده رو 3 دسته کرده: قواعدی که ما رو به مقاصد شارع میرسونه، قواعدی که ما رو به مقاصد مکلف میرسونه، و قواعدی که راه‌های شناخت مقاصد الشریعه رو برای ما بیان میکنه. این عرض میشود که مربوط به شافعی، شاطبی. خب از بعد از شاطبی، از قرن هشتم، چون شاطبی متوفای 790، از قرن هشتم تا قرن چهاردهم اصلا مقاصد الشریعه دیگه مسکوت باقی مونده، حدود 6 قرن متوقف شده. حالا چرا متوقف شده؟ یه دو تا علت داشته. یک علتش این است که این الموافقات خیلی پیچیده است، یعنی یک مباحث مشکل و پیچیده و قلم خیلی پیچیده ای داره. دوم هم این است که خب بالاخره مباحث جدیدی بوده که اصولی ها میگفتن نه اینا دیگه چیزایی است که اضافاتی است که بی خدا آورده شاطبی. اما بعد از این 6 قرن توقف، اول کسی که باز آمده مطرح کرده مقاصد الشریعه رو محمد عبدوه. این آغازگر دوباره فقه مقاصدی اهل سنته. عرض میکنم که محمد عبدو دو نفر رو مأمور کرد که اینا رو الموافقات کار کنن. و ای کاش بشه حالا در حوزه ما هم یک جمعی بشینن واقعا با قطع نظر از اون که حالا خود سنی های معاصر رو الموافقات خیلی کار کردن، اصلا واقعا یک نقدی بر الموافقات جمعی از علمای شیعه بنویسن. ای کاش من خودم وقت داشتم و شروع می کردم به این کار. علایالن عبد و دو نفر رو که یکیش همین محمد رشید رضاست، صاحب تفسیر المناره. شما ببینید حالا باز اون آقایونی که در تفسیر هم دارن کار میکنن، یکی از کارهایی که باید، یکی از تحقیقاتی که در تفسیر انجام بشه این است که فکر مقاصدی در تفسیر چقدر راه پیدا کرده. میدونید المنار، اصلا المیزان، یکی از برجستگیهاش جواب مطالب المناره. البته المنار کامل نیست، یه تفسیر کامل قرآن نیست، و من این رو خودم از استاد بزرگوارمون آیت الله جوادی دام ذلو شنیدم که ایشون فرمودن اگر مرحوم علامه المیزان رو ننوشته بودن، المنار حوزه های شیعه رو گرفته بود. قلم خیلی قلم متقن، روان، خوب، مطالب خیلی جدید، خیلی جدید، مطابق با ذائقه روز، تفسیر آیات قرآن مطابق با ذائقه روز، و مرحوم علامه انصافا به میدان آمده و حسابی جواب داده. علایالن خود تفسیر المنار، فکر مقاصدی در جای جای این تفسیر وجود داره. رشید رضا که شاگرد عبدوه میگوید که معاملات که شامل مسائل قضایی، سیاسی، نظامی، اینا همه بر یک قاعده لازرر و لازرار استواره و به تبع این آیاتی که در باب ارث، زوجیت و عدم مزاره زوج به زوجه، زوجه به زوج، احدی به احد دیگر، اینا همه بر اساس این قاعده است. و باز از همین نظیر این لازرر یا منشعب از او، قاعده این که دفع مفسده اولا از جلب منفعته. ببینید آقا این توی اصول ما، تو رسائل شیخ، قبل از رسائل شیخ، این دفع المفسده اولا من جلب المنفعه اومده. بعید نیست این ریشش تو کلمات اهل سنت باشه و هست، تو ما قبلا هم خوندیم تو بعضی از عبارات اونها. اون وقت اینا، یعنی خود رشید رضا میگه ما با توجه به قاعده دفع المفسده اولا من جلب المنفعه باید نصوص شارع رو تفسیر بکنیم. یعنی بگیم خب آقا در هر زمانی الان مصلحت میچربه یا مفسده میچربه؟ اگر این مصلحت میچربه بریم طرف وجوب، دیدیم مفسده میچربه بریم طرف حرمت. باز یکی از افرادی که خیلی روی الموافقات کار کرده، خودش رو دنبال روی شاطبی میدونه، عرض میکنم ابن عاشوره. خب ابن عاشور با شاطبی چه فوارقی هم دارن؟ شاطبی یک قواعد کلی مقاصد رو درست کرد، یعنی اول آمد یک قواعدی رو پایه‌گذاری کرد، بعد یک تفریع بر او فروعاتی رو آورد. اما ابن عاشور عکسشه، از فروعات قواعد مقاصد رو استخراج کرده. کتاب ابن عاشور سه قسمت داره، یه قسمتش در اثبات مقاصد الشریعه و نیازمندی فقیه به شناخت مقاصده، یه قسمتش در مقاصد عمومی تشریعه، یه قسمتش هم در مقاصد خصوصی تشریعه. تا میرسه به حالا افراد دیگه به این هست، تا آخرین کسی که من یادداشت کردم این یوسف الغرزاویه که دیگه خیلی هم از معروفین علمای اهل سنته. ببینید حالا غرزاوی، حالا این مقاصد اینا رو به کجا رسونده؟ ببینید غرزاوی میگه دلیل اعتبار مقاصد و عدم جواز اکتفا به این نصوص حکمت خداست. میگه خدا در قرآن 90 جا و 90 بار خودش رو به عنوان حکیم معرفی فرموده. خدا در جعل احکام حکیمه. خب اگه حکیمه، پس هر حکمی در هر جایی بر اساس یک مصلحت و مفسده‌ای هست، پس باید احکام بر اساس این مصالح و مفاسد تغییر کنن. اگر ارث در یه زمانی مصلحتش اون چنان بوده اما الان همون مصلحت مفسده داره، ما دیگه نگیم لذکره. البته اینو من دارم الان عرض میکنم، تو عبارت این نیامده در اینجا، شاید هم در بعضی از عباراتش آمده باشه، حالا بعضیش رو اشاره میکنن، ولی خب مقتضای استدلالش اینه. بید آقای اون حکیم بودن را میگن این ملاک باشه دست ما علما برای اینکه احکام تغییر بدیم. در منشأ باور به مقاصد سه تا مطلب رو بیان میکنه غرزاوی. یکی تدبر در قرآن. یه هر کسی قرآن رو تدبر بکنه این رو به دست میاره. من الان یه کتابی دارم از اهل سنت، بسیارم قطوره، از اول قرآن تا آخر قرآن مقاصد رو استخراج کردن به عنوان مقاصد القرآن، که یکی از بحث‌ها و اشکالاتی که ما به اینا داریم همین است که مثلا اسم این رو گذاشتن مقصد. حالا به چه دلیل مقصده؟ اصلا همین حکیم بودن از کجا مقاصد احکام شرعیه و چگونه میتونه ارتباط پیدا بکنه؟ حکیم بودن خدا چگونه میتونه با الطلاق و مرتان یا للذکر مثل حرز الانثیین ارتباط پیدا بکنه؟ که خود اون کتابم عرض کردم کتاب خیلی مفصلی به نام مقاصد القرآن. میگه منشأ باور به مقاصد یکی تدبر در قرآنه، دوم استقراء احکام شرعیه، سوم بررسی کلمات ابن تیمیه و ابن قیم و شاطبی و دهلوی و اینجور افراده. میگه اینا سه منشأ برای به دست آوردن مقاصده. غرزاوی یک تقسیمی برای فقه جدید داره، شیش قسم میکنه فقه رو. یک، فقه سنن. در عرض میکنم که مباحث حالا اجتماعی یا سنن در اجتماع. دوم، فقه مقاصد شریعت. سوم، فقه مآلات. فقه مآلات، مآلات جمع مآله. میگن فقیه وقتی که میخواد یک فتوایی بده باید آثار و نتایج این فتوا رو بررسی کنه، که خب این فتوایی که الان به وجود میدیم، این فتوایی که به حرمت میدیم چه آثار و نتایجی داره. ببینید ما در فقه شیعه این رو به یک عنوان ثانوی میگیم، آقا بالاخره فقیه باید فتوای خودش رو ملاحظه بکنه چه نتایجی داره، ولی به حسب اولی وجهی نداره ما ببینیم چه نتایجی داره. ما باید بگیم این واجبه. حالا اگر بگیم این چه نتایجی داره باید بررسی بکنیم، دست از وجوب برداریم، اینا میگن بله دست از وجوب برداریم. ما فوقش این است که میگیم آقا عرض میشود که رجم الان به خاطر مخالفت هایی که میشه مصلحت نداره، اما نمیتونیم بگیم این حکم از احکام اسلام نیست. میگیم آقا دیه مثلا کافر ما به تفاوتش الان تو قانون گذاشتن بیت المال داره میده، اما نمیتونیم این حکم رو تغییر بدیم. اما اینا میگن نه، در فقه المعال خود حکم رو باید تغییر داد. ما مثلا برم تو مانع، بله یه فقه، خب این تا حالا سه قسم، فقه سنن، فقه مقاصد، فقه معالات، فقه موازنات که در فرض بین تعارض بین مصلحت و مفسده کدام رو باید اخذ کرد. فقه اولویات، فقه اولویات میگن آقا در میان تکالیف ما جایگاه هر تکلیفی رو باید بدونیم. حالا عمدتاً میاد تو مسئله اهم و مهم، تکلیف بزرگ داریم، تکلیف کوچیک داریم، اینا جاشون عوض نشه. و آخرین قسم به نام فقه اختلافه. باز این تقسیم رو هم قرضاوی داره. قرضاوی میگوید که علما سه گروهن، یک گروه فقط بر نصوص تکیه دارن، ازشون تعبیر میکنه به ظاهریون، که خب این توی تقسیمات قبلا بود، ما این رو قبلا هم خوندیم. یک گروه همه میان نصوص کنار میگذارن، به مقاصد روی میارن، همه آیات قرآن رو تأویل میکنن، احادیث صحیح رو کنار میگذارن، ازش تعبیر میکنه باطنیون. اما یه گروه دارن به نام اعتدالیون، میگن اعتدالیون، میگن ما نصوص را با توجه به مقاصد باید تفسیر بکنیم، با فهم دقیق مقاصد فروع را به اصول و جزئیات را به کلیات برمیگردونیم و متغیرات را به ثوابت. او وقت میگه که این اعتدالیون اینا افکارشون مبتنی بر این هفت مطلبه: یک، حکمت و مصلحت در تشریع الهی، دو، ارتباط داشتن نصوص با یک دیگر. قبلا ما عرض کردیم یکی از مبانی اصلی مقاصد و شریعه مسئله ترابط بین الاحکامه، و ما رد کردیم، مفصل هم رد کردیم. اینجا باز قرضاوی تکیه میکنه ارتباط داشتن نصوص با یک دیگر. خب آقا بین بحث ارث با بین بحث طلاق با اتم الصیام الی اللیل چه ارتباطی وجود داره؟ یه حرفی، یه کبرایی رو گذاشتن به وسط، بعد میگن که حالا همه اینا رو بر طبق این قاعده درست بکنیم. سوم، نگاه متوازن به مجموعه دین و دنیا، که حالا این وقت گذشته، اجازه من اینها رو با سرعت رد نشم، اینا نکاتی داره که فردا عرض کنم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.